بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شنبه شبی دیگر از راه رسید و در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های کاوش، ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان که از شهر مقدس قم و جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضورتون میشه. انشالله امشب هم به حکم همیشه میزبان کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی خواهیم بود. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. احوال شریف چطوره؟
رحمت الله زنده باشید. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دولی از ارواحان الهول فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که هر کجای عالم هستن طاعتشون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و خادمان خودشون رو در شبکه جهانی از دولی از ارواحان الهول فدا از دعای خیرشون فراموش نکنن و همچنین انشاءالله تعالی آرزومندم که با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم. خب امشب به یک موضوع بسیار چالشی احتمالاً بخوایم بپردازیم، پیرامون منبع درآمد اهل بیت علیهم السلام بعضن اشکالات و سوالاتی وارد میشه، اینکه اهل بیت علیهم السلام چه کار میکردن، کارشون چه بود، منبع درآمدشون چی بود، و امشب اختصاصاً میخوایم به موضوع منبع درآمد و به قول معروف منبع مالی آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بپردازیم. انشالله آقای دکتر روستایی مقدمه رو میفرمند و کلیپ ها آماده است، کلیپ ها رو میبینیم و بعد هم پاسخ شبهات رو از زبان ایشون خواهیم شدیم. آقا بفرمید اگر مقدمه هست بشنوید.
سلامت باشید، بزرگوارید. عرض کنم خدمت شما، نکته ای که در امشب ما میخواییم بهش بپردازیم همونطوری که اشاره کردید در باره وضعیت اقتصادی امیرالمؤمنین علیه السلام، اون چیزی که حاکم هست در واقع در کل کلیپ های امشب ما. یک بخشش برمیگرده به علاقه یا عدم علاقه امیرالمؤمنین به مال دنیا
بله.
که خب اون کارشناسی که حالا بالاخره در این زمینه صحبت میکنه سعی میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام رو یک فرد دنیا طلبی معرفی بکنه که اگر مثلا مبلغی به اون نمیرسد زبان به اعتراض باز میکنه. خب این یک روی کرده که بالاخره آقا میاد به این میپردازه و سعی میکنه حضرت رو در واقع یک کسی طالب دنیا معرفی بکنه که بله فرانجا عرض کنم خدمت شما به علی ابن ابی طالب این نرسید، علی ابن ابی طالب اینجوری اعتراض کرد، اینجوری صحبت کرد. خب این یک بخشی از در واقع کلیپ ماست. یک کلیپ دیگری هم درباره اصل منبع درآمد حضرت هست. اجازه بدید که ما کلیپ اول رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله بپردازیم به پاسخش.
بسیار خوب، پس دوستان من کلیپ اول رو لطفاً پخش کنن، انشاءالله مجددا خدمت شما بینندگان عزیز برمیگردیم.
برای علی ابن ابی طالب همان گونه که در دوران عمر غنایم و هدایایی که از اموال غارت شده ایرانیان می رسید، در زمان عثمان هم به همین نحو بوده. چند سند رو بخوانیم و بعد من یک توضیح خیلی کافی نسبت به این مسئله از قول آقای مکارم شیرازی و دیگران خواهم داد. داستان این است که در یک خطبه‌ای در نهج البلاغه سخن از این است که علی از اموال داده شده‌ای که افرادی مثل سعید ابن عاص به او می‌دادند ناراضی است. حالا من اول شرح تاریخی اون رو می‌خونم از طبقات ابن سعد و بعد برمیگردم به شرح خطبه نهج البلاغه. خب ابن سعد در جلد پنجم طبقات ذیل عنوان سعید ابن عاص که والی کوفه بود اینگونه می‌نویسد: سعید ابن عاص به مدینه به حضور عثمان آمد و برای سران مهاجران و انصار جایزه ها و جامه هایی فرستاد حالا این جایزه ها همه اموال ما ایرانیان بیچاره بوده، اینا میگرفتن و میآمدن و بذل و بخشش هم به هم میکردن. و از جمله برای علی علیه السلام هم فرستاد. علی هرچند آنچه فرستاده بود پذیرفت، ولی گفت بنی امیه بر من در مورد میراث پیامبر با زور غلبه کردند و به خدا سوگند اگر باقی بمانم آنان را چنان از این کار جدا خواهم کرد که قصاب روده و شکمبه خاک‌آلوده را جدا می کند.
خب بله، دکتر روسته شنیدیم که ایشون حالا اینجوری ادعا میکنه دیگه، در حقیقت که امیرالمومنین شکیبه کرده است از اینکه حالا چرا این اموال به ایشون نیامده است و به ایشون نرسیده است. بفرمایید.
بله، عرض کنم خب همونجوری که بینندگان از ارجمندمون دیدن، خب ایشون بررسی میکنه امیرالمومنین علیه السلام رو یک فردی نمایش بده که بسیار دنیا طلبه و بالاخره اگر چیزی به او دادن سعی میکنه که اعتراض بکنه که بله آقای ما من کم دادن، من اگر مثلا به خلافتی برسم دست من برسه اینها رو چنین و چنان خواهم کرد و امثال این موارد. اما لازم هست که به قول معروف ما این رو بریم در نهجر العلاقه ببینیم و در همون کتاب آقای ابن سعد هم ببینیم که چرا این آقا این گونه داره نقل میکنه این مسئله رو. ببینید، عرض کنم خدمت شما در کتاب نهج البلاغه، ببینید تحقیق دکتر صبحی صالح که از علمای اهل سنت، اینجا طبق دارالکتاب العربی روایت در صفحه 104 خطبه 77 عبارت بالا رو ببینید: و ذالک حین منعه سعید بن العاص حقه. میگه این زمانی این ایراد شده که سعید بن العاص حق حضرت رو نداده، منع کرده. ایشون اصلا به این اشاره نمیکنه. حضرت چی فهمدن؟ ان بنی امیه لا یوفقونی تراث محمد صلى الله عليه واله تفويقا والله لئن بقيت لهم لان فظنهم نفض اللحام الوظام التربه. فهمدن به خدا قسم بنی امیه لیوفقونني، حق من رو در واقع اون تراث محمد رو که مال من بود، اون که در واقع متعلق به من بوده، این رو دارن به صورت قطره چکانی به من میدن، اصل مال خودمه. مثل اینکه شما فرض کنید کسی 100 میلیون داشته باشه، شما این رو ازش بگیری بعد ماهی 10,000 تومان بهش بدی، مال من اونه، این اصل چیه. بعد میگه به خدا قسم اگر به قول معروف من بمانم اینها رو مانند شکمبه خاک‌آلود اینا رو پرتش میکنم بیرون، نه به اعتبار اینکه من مال بیشتری میخوام، نه، صحبت اینه که آقا اینها افرادی هستن که حق مردم رو قصف کردن، حق مردم رو حبس کردن.
بله.
و این گونه باشون برخورد میکنن، همونجوری که شکمبه خاک‌آلود پر از نجاست هیچ فایده‌ای درش نیست.
بله.
اینا هم همینجوریه و من با اینا این برخورد رو خواهم کرد. خب این عبارت خود کتاب نهج البلاغه،
یعنی اعتراض امیرالمومنین به این بی‌عدالتی بود،
به بی‌عدالتی اینهاست. اما ایشون از طبقات ابن سعد میخونه، اما چند خط بالاترش رو نمیخونه و بعدش هم نمیخونه.
من
آره ببین اصلا در چه بستری این جمله صادر شده،
چه شرایطی،
چی شده بود؟ بله. مگه این سعید ابن عاص چه کرده بود که این اتفاق افتاد؟ حالا ما کاملش میخونیم. کتاب از طبقات الکبرای آقای ابن سعد جلد پنجم چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه شماره 23 روایت از اون بالا شروع میشه، بعد میاد میرسه به این قسمت که آقای سعید بن عاص خلاصه میره به عمر میگه بالاخره آقای یه چیزایی به من بده و یه سری بالاخره مطالبی به من بده. عمر هم میگه صبر کن که اون وقتی عثمان خلیفه بشه به تو مطالبی خواهد رسید. بعد ادامه میده میگه ولم یزل سعید بن عاص فی ناحیه عثمان للقرابه، میگه سعید آس خلاصه در اطراف عثمان بود به خاطر فامیلی که خلاصه با هم داشتن های دوروبر عثمان میپرکید و اینها. فلم ما عزل عثمان الولید ابن عقبت ابن ابی معید ان الکوفه دعا سعید ابن الاس و استعمله علیها. میگه عثمان وقتی آمد و ولید ابن عقبه رو از کوفه عزل کرد، این آقا رو جاش گذاشت. خب ولید اونجا شرابخوری کرده بود دیگه که نماز صبحش رو چهار رکعت خوند، دو رکعت رو. خب این رو جاش گذاشت. بعد زمانی که آمد به کوفه، خب این جوان بود و سابقه ای نداشت، گفت که لا اسعد المنبر حتی یطهر، من بالای منبر نمیرم تا منبر تطهیر شود. بشورید آبش بکشید. تو بعضی از نقلا داریم که ایشون گفت من بالا منبر نمیرم، منبر آب بکشید، چون ولید که روی میشسته نجسه، ولید نجس بود. خب فامر بهی دستور داد و فقسل، اون منبر شسته شد. بعد رفت بالای منبر و شروع کرد برای اهل کوفه صحبت کردن و تکلم به کلام قصر بهم فی، یک کلامی رو گفت که مردم کوفه رو کوچیک کرد، تحقیر کرد با کلام خودش. و نسب هم الی شقاق و الخلاف، اونها رو نسبت داد به اینکه شما در واقع در بین امت اسلامی شکاف ایجاد کردید، اختلاف ایجاد کردید. بعد این جمله فقال انما هذا السواد بستان لعقیلمت القریش، لعقیلمت من قریش. گفت که این سواد، سواد به عراق میگفتن، این عراق باغ و بوستان نوجوانای از قریشه. مره یعنی میخواست بگه که این عراقی که الان بالاخره شماها درش ساکنید مال ما اموی هاست، بستان ماست، باغ ماست، شما درش هستید، یعنی همش مال ماست و باید به ما بدید هر چه در اینجا هست. خب یعنی مسلمان رفتن جنگیدن به دست آوردن، طبیعتاً هر کی مال خودشه، ای آقا داره میگه مال ماست، حق همه رو داره یک جا میخواد بخوره. فشکوه الی عثمان، مردم شکایت این رو به عثمان کردن. گفت که عثمان گفت کلما را احدکم من امیره جفا و ارادن ان نعزله، شما هر کدومتون از امیرتون یه ستمی ببینید ما اراده بکنیم که او رو عزل بکنیم. بعد آقای سعید ابن عاص رفت با یه گروهی پیش عثمان و عرض کنم خدمت شما، ببین قدم سعید ابن عاص المدینه وافدن الی عثمان و بعث الی وجوه المهاجرین والانصار بسلاتن. میگه این آقا این رفت پیش عثمان و ظاهرا عثمان برای اینکه ماسمالی بکنه کار این آقای سعید ابن عاص رو، یا خود این سعید این کارو کرد یا عثمان، میگه این آمد برای بزرگان مهاجرین انصار یک سری سله فرستاد، برای همه نه، برای طیفی، و لباسهایی فرستاد. و بعث الی علی ابن ابی طالب ایضا، امیرالمومنین بالاخره جزو بزرگان مهاجرین بود، برای امیرالمومنین فرستاد. امیرالمومنین رو قبول کرد، خب فقبل ما بعث الیه پذیرو و قال علی ان بنی امیه لیوفقونی، اینجا لیوفقونیه، تراث محمد علیه السلام توفقا. خب این بنی امیه، ببین میخواد بگه دارن میخواد منو گول بزنن، اینا مثلا میخواد منو بخرن، من علی رو، چون این آمده چیکار کرده، یه جرمی مرتکب شده، داره میگه کل عراق مال منه، حالا میخواد رشوه بده به چند نفر از جمله امیرالمؤمنین. بعد امیرالمؤمنین میگه بیا اینا رو ببین، اینها میخوان میراث پیامبر رو که بالاخره اصل خلافت و امامت و این جایگاه مال پیامبر بوده و من هم میراث برای او هستم، نه میراث برای مالی، نه در واقع اون در جانشین بر حق پیامبرم، این به این معنی شد. این تعبیر به عنوان مثلا تعبیر وارث به عنوان عرض کنم جانشین پیامبر در کلام امیرالمومنین در دوره حیات پیامبر استفاده میشد و خود حاکم نیشابوری هم میگه به اجماع اهل علم این وراثت در مال نیست، این اون جایگاه علمی و اون به قول معروف جانشینی و این حرفا ازش به دست میاد. خب اینجا حضرت بیا اینا رو ببین، اینا آمدن میراث پیامبر رو از من گرفتن، حالا قطر چکونی میخوان چیزی به من بدن، و اگر من باقی بمانم لانفضنهم من ذالک، اینها رو از این تخت میکشم پایین، مانند قصابی که در واقع شکم به خاکالود رو دور میندازه. اینا رو میذارم کنار. چرا؟ به خاطر اینی که ببینید شما طبق قواعد اسلام وقتی یک غنایمی به دست بیاد متعلق به کسانی است که در اونجا شرکت کردن در جنگ دیگه باید. مثلا خب یا عرض کنم خدمت شما اگه بیت المال قرار بشه تقسیم بشه متعلق به همه مسلمینه. شما اومدی بدعت در دین داری میذاری، داری چی میگی؟ داری میگی آقا انما هذا السواد بستان لأقیلمت من قریش، لأقیلمت نوجوانانی از قریش، اونم نه برای همه قریش، یه بخش خاص داری ویژه خاری، داری همچی کاری میکنی، خلاف دینه و من شما رو از این منصب میکشم پایین. چرا؟ چون اینها در منصب خلیفت الله این کار رو میکردن، این بدعت ها رو میگذاشتن. اصلا شما جناب آقای صفایی عزیز اگر ادبیات اون عصر زمان عثمان و اینها رو در نظر بگیرید، اینها اصلا به خلیفه میگفتن سلطان الله، یعنی کسی که از طرف خدا سلطنت داره و قرار است تمامی به قول ما احکام الهی از کانال ای فرد باشه و این خلیفه مظهری بود برای در واقع تمام عدالت خدا، یعنی به قول معروف سایه خدا، ذل الله. این اصلا مظهر این مسئله بود و تمام مفاهیم جماعت و در واقع عموم مسلمین ذیل خلیفه تعریف می شد، یعنی خودشون رو مظهر کامل دین گرفته بودن، میدونید. و حتی یک جاهایی ما در این دوره ها مسئله شارع پنداری رو داریم، یعنی خودشون رو جای شرع می نشوندن و جای شارع قرار می دادن، تصمیماتی می گرفتن. اینکه مثلا ما در بعضی از دوره ها داریم بعضی می گفتن که وافقنی ربی فی سلاس، خدا با من تو سه چیز موافقت کرد. خب اینا او شارع پنداری است، درست شد؟ و در این دوره های بعدی هم اینا رو داشتن، لذا خودشون رو جای پیامبر فرض کرده بودن، جای خدا فرض کرده بودن و می اومدن این حرفایی رو اینجوری به عنوان احکام قطعی الهی بیان کردن که دیگه میگه خدا هم با من موافقه، به عنوان احکام الهی و احکام قطعی که فقط هم از این دو لب باید بیرون بیاد. خب به این اسم تو دین بدعت میذاشتن، لذا حضرت تو این بستر یه حرف رو دارن میزنن. خب بعد ادامه میده، میگه سعید آمد کوفه فأضر به اهلها اضرارا شدیدا، به شدت بر اینها سخت گیره و عمل علیها خمس سنین الا شهرا، میگه 5 سال جز 1 ماه، یعنی 4 سال و 11 ماه تو این کوفه آمد و حکومت کرد. و جالبه ببینید چجوری سخت میگرفت به مردم، من حالا یه تیکه ای رو بگم و بعد ادامه بدم. یه روز یه کسی تو کوفه، یه شخصیتی ما داریم به نام هاشم مرقال، عموی عمر سعد، پسر عموی سعد بن ابی وقاص، صحبت ماه رمضان بود، گفت آقا کی ما هلال ماه دیده؟ بگو من دیدم. خب این یک چشمش مثلا نابینا شده بود در یکی از جنگ ها. خب آقا وقتی یه مسلمانی داره شهادت میده، شما اگه شهادت او رو به عنوان یک عادل قبول دارید، خب بپذیر دیگه. این به جایی که به پذیر اومد چی گفت؟ گفت هیچکی ندید، کور تو دیدی؟ کلمه کور رو به کار برد. خب به عینه که هذه العوراء رأیته من بین القوم، با این یه چشم تو دیدی؟ بعد خب این خیلی ناراحت شد، گفت تو منو با این چشمم تحقیر میکنی، تو جنگ کور شده، چه حرفی تو میزنی؟ یعنی از این مدل تحقیرا داشت. بعد این آدم خب ماهو دیده بود، براش یقین حاصل شده بود که دیگه نباید روزه بگیره دیگه، هلال ماهو دیده، رفت تو خونشون، برای خودش که دیگه حجت
ثابت شده،
آره رفت تو خونشون روزش رو خورد. یه عده‌ای هم اومدن به قول معروف به این آقا رو به عنوان عادل قبول داشتن، روزشون رو خوردن تو خونه این. این فرستاد سراغ این آدم، شروع کرد اینو تازیانه زدن و حرق داره و خونش هم آتیش زد. جرمش چیه؟ یه هلال ماه دیده. دقت میکنید؟ خب اینا اینجوری امیرالمومنین مقابل اینا دارن این حرف رو میزنن، بعد هم این شکلی که اینجوری بدعت در دین میذاره. خب بعد داره که ادامهش میگه که و رحل من الکوفه الى عثمان الاشتر مالک ابن الحارث و یزید مکفف و صاحب قیس و قمیل ابن زیاد النخعی و زید و سعسعه پسران سوهان و حارث ابن عبدالله اعور و جندب ابن زهیر و ابو زینب ازدی و نمیدونم اسقر ابن قیس و اینا همه برداشتن رفتن پیش عثمان که آقا جان یسالونه ازل سعید آنو برش دار اینا ازلش کن. خب آقای عرض کنم خدمت شما به قول معروف سعید هم آمد و به قول معروف رفت پیش عثمان و عثمان گفت نه من این رو عزل نمی کنم. گوش نداد. چون ببینید ما در دوره عثمان این خلاف ها رو زیاد داشتیم. مثلا یه آدمی مثل این که میاد صحابی پیامبر رو اونجوری کتک میزنه و خونش آتیش میزنه که یه ماهو دیده. یه آدم زیاده خواه و ویژه خواهی مثل این که میاد میگه آقا این سرزمینه که این همه تلاش زحمت کشیده شده افرادی آمدن و شمشیر زدن و قنامیم بردن اینا همه مال به قول من ماست اینجوری میاد حرف میزنه خب عثمان اینو ازش نمیکنه. یا مثلا در همین دوره همین عثمان معاویه بت تجارت میکرد شراب تجارت میکرد عثمان ازش نمیکرد خب گوه ازش نمیکنه. آقای مالک اشتر آمدن و عرض کنم خدمت شما با یه گروهی 10 شب رفتم تو کوفه و منبر رفتم. گفتم این سعید ابن عاص قد اتاکم یز اما انها از سواد بستان لعقیلمت من قریش. این داره میگه این عراق مال ماست. بعد میگه در حالی که و سواد مساقت رؤوسکم و مراکز رماحکم شما بابا این شماها جنگیدید. این مال شماست. اگر قراره به قول من فیعی باشه این فیع شماست، فیع پدران شماست، حق شماست. فمن کان یرا لله حقا فلینهض الی الجرأه. هر کسی حقی از طرف خدا داشته باشه میتونه چیزی دریافت بکنه و الا خیر. خلاصه مردم آمدن و خلاصه ایشون گفت هر کی برای خودش حقی قائله فلینهض الی ارز کنم جرأه، بیاد جمع بکنید بیاد جرأه. اینا آمدن رفتن در جرعه. جرعه کجا بود؟ بین کوفه و هیره بود و اینها. و بعد سعید ابن عاص آمد و در منطقه عزیب اونجا وارد شد. آقای مالک اشتر و آقای مالک اشتر آمد و یزید ابن قیس ارهبی و عبدالله ابن کنانه عبدی و اینها رو گفت شما جنگجو هستید، هر کدوم بیاید به قول معروف 5 فارس با 500 تا به قول معروف سرباز بیاید و برید به سمت سعید ابن عاص و بهش بگید این ورا نیا، اگه بیای خب خلاصه ما میدونیم تو. اگه سعید قبول کرد که قبول کرد فان ابا فطر با اونقه و اتیانی برسه، اگه ندید داره پافشاری میکنه میخواد بیاد کوفه گردنشو بزنید و برای من بفرستید. بعد عرض کنم اینا رفتن و گفتن آقا برو دوم ارحل الی صاحبک، برو همون پیش همون عثمانی که بودی این ورا پیدات نشه. خلاصه این اومد و یه حرفای زد آقا من یه سری کارا دارم اجازه بدید. گفتن نه اصلا امکان نداره، نمیشه تو بیای، یه لحظه هم امکان نداره. لترتهلن او لنضربن عنقک، یا برمیگردی میری یا گردنتو میزنی. خب خلاصه این دیگه برگشت و آقای مالک اشتر آمد رفت بالا منبر و حمد و سپاس خدا گفت و گفت ای اهل کوفه ما غضبت الا لله ولکم. من اگه غضبی کردم، اگه اومدم 1000 تا آدم ردیف کردم و خلاصه گفتم این آدم رو کفر نمیدم، من به خاطر خدا غضب کردم و به خاطر شماها، چون این داره در احکام دین بدعت میذاره و میخواد حق شما رو بخوره. و ما میایم آقای ابو موسی رو جاش میذاریم خودمون. آقای ابو موسی خب آدم اینا بود و به قول معروف عرض کنم خدمت شما گفت ابو موسی رو میذاریم که نماز براتون بخونه و مرزبانی بکنه، حذیفه بن یمان هم مسئول فی باشه. و از منبر اومد پایین و گفت ابو موسی برو بالا. ابو موسی گفت نه من نمیرم، شما با عثمان بیعت بکنید، یعنی خواست چراغ سبزی به عثمان نشون بده و خلاصه دوباره برید با او بیعت بکنید و اینها. و عرض کنم خدمت شما نامه نوشت به عثمان و گفت بالاخره اینجوری بوده. عثمان هم خیلی خوشش اومد و به قول معروف عثمان گفت آقا ابو موسی از طرف من باشه، یعنی ابو موسی خواست یه جورایی بر عثمان هم یه دم تکون بده به قول خودمون. و بعد آقای ابو موسی از طرف عثمان والی بر کوفه بود تا عثمان کشته شد و سعید هم کنار عثمان بود و در به قول معروف خانه عثمان کشته شد طبق نقل هایی که وجود داره. خب ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه داره در چه بستری این حرفو میزنن؟ در بستری که طرف آمده حق یه کشور رو میخواد بخوره. خب حالا امروز عراق و لاغره یه سرزمین پهناور، اصلا شما بگو اون روز آقا به بصره و کوفه همین تیکه
بله.
حق دو تا شهر رو اومده میخواد حق این همه آدمو بخوره، بعد با رشوه به امیرالمومنین. حضرت اینا رو ببین، اینا چیزی اولا اومدن حق کل مردم رو، بعد حق خود منو میخوان قطره چکونی به من بدن. بگو برو دنبال کارت، اومدی بالاش اینه داستان. اون وقت این آقا میخواد بیاد چیکار کنه؟ امیرالمومنین رو دنیا طلب نشون بده. خب اما آیا امیرالمؤمنین واقعا دنیا طلب بود؟ ما لازمه که از مصادر اهل سنت و بعضا شیعه راجع به زهد امیرالمؤمنین، راجع به عرض کنم خدمت شما حتی زهد امیرالمؤمنین از گاه دشمنشون صحبت بکنیم، راجع به این که امیرالمؤمنین مثلا سیرشون در مقابل بیت المال چگونه بود خودشون، راجع به این که امیرالمؤمنین اگر یارشون رو میدیدن که سمت دنیا رفته چجوری برخورد میکردن، اینا رو لازمه
بله.
که ببینیم. خب ما موارد متعددی داریم که در مورد عرض کنم خدمت شما نسبت امیرالمؤمنین با مسائل مختلف از جمله همین بحثای دنیایی. ما یه بحثی رو داریم که امیرالمؤمنین وقتی در مورد فدک صحبت میکنن، خب بالاخره فدک حق امیرالمؤمنین بود دیگه، حضرت میفرمان که در واقع یه قومی آمدن بخیلانه نسبت به فدک عمل کردن و فدک رو گرفتن و یک عده سخاوتمندانه از کنارش گذشتن. فدک تازه فدک یکی از اموال امیرالمومنین بوده که 7 باغ بوده که چه درآمد هنگفتی، مثلا فرض بکنید بعضی بین 40,000 دینار تا 70,000 دینار مثلا در مورد فدک گفتن. شما بگو مثلا 70,000 دینار هر دینار طلا 4.5 چیز طلا میشه، 70,000 خیلی میشه، میشن گرم طلا باشن مثقال طلا میشه، خیلی زیاد میشه. اما حضرت از این گذشت به قول معروف با سخاوتمندان. اما از اون که بگذریم، شما ببینید زهد امیرالمومنین، آقای زمخشری یک نکته رو نقل می‌کنه در کتاب ربیع الابرار در جلد 3 چاپ مؤسسه اعلامیه للمطبوعات صفحه 221. اسود و القمه، یعنی اسود ابن یزید ابن قیس نخعی و القمه ابن قیس نخعی، اینا میگن که دخلنا علی علی، وارد بر علی شدیم، و بین یدیه طبق من خوص، یک طبقی در مقابل حضرت بود که علیه قرص او قرصان من شعیر، یه قرص نان یا 2 قرص نان جو بود و به گونه ای بود که این نخاله ها و اون تیزی های در واقع که در آرد جو هست تو این نونه پیدا بود، یعنی اینا علک نکرده بودن آردش رو. و هو و علی ابن ابی طالب چیکار میکرد؟ این نون انقدر سفت که این رو میشکاند علی رکبته با زانو، این میشکست و یاکله و با یک نمکی این نان رو میخورد. فقلنا لجاریه سودا اسمها فضه، میگه یک جاریه یک کنیز سیاه چرده بود به نام فضه، اون فضه خادمه از زهرا، میگه به او گفتیم که الا نخلت هذا الدقيق لامير المؤمنين، ای آرد و علک نکردی برای آقا که لااقل اینجوری این خارای این آرد جو اینجوری سیخ نزنه بیرون و گلو رو اذیت نکنه، لب و دهن رو اذیت نکنه. فقالت، آیا شما فکر کردید امیرالمؤمنین اینجوری میخوره و وزرش گردن من باشه؟ بعد عرض کنم خدمت شما امیرالمومنین خندیدن فرمودن انا امرتها الله تنخلو، من بهش گفتم اینو علک نکن، من دستور دادم. گفتن آقا جان برای چی؟ گفت به خاطر اینکه ذالک اجدر ان یذل النفس، این نفس رو بیشتر ذلیل میکنه اینجوری خوردن، و مؤمنین به من میتونن اینجوری اقتدا بکنن و اصحابم به من ملحق بشن. این زهد امیرالمومنینه در زمان خلافتش. یه نمونه. نمونه دیگری داریم از زهد امیرالمومنین علی علیه السلام راجع به کفش و لباس حضرت که هم در منابع شیعه آمده هم در بنابه اهل سنت. مرحوم شیخ مفید در جلد اول الارشاد نقل میکنه، میگه که در صفحه 247 میگه امیرالمومنین زمانی که آمدن برای جنگ جمل برن به سمت بصره و اینها، به منطقه ربزه رسیدن و اونجا با آخرین گروه حاجیان روبرو شدن. این دور حضرت جمع شدن که کلام حضرت رو بشنون و هوا فی خبائه حضرت تو خیمهشون بودن. ابن عباس میگه فأتیته، رفتم پیش امیرالمؤمنین، فوجدته یخسف النعلا، دیدم علی بن ابی طالب داره یه لنگ کفشی رو وصله میزن. فقلت له نحن الى ان تصلح امرنا احوج منا الى ما تصنع. بی معرفت بود دیگه. گفت ما برای اصلاح امورمون بیشتر نیاز داریم، کار بیشتر داریم تا اینکه این کاری که شما داری میکنی، یعنی این کفش رو زمین به امور برس، نعوذ بالله، برای امام تعیین تکلیف میکنه. ابن عباس میگه فلم یکلمنی، اصلا جوابمو نداد، حتی فرق من نعله، تا اینکه این کفش رو تمام کرد، وصل زدن شد. ثم ضمها الى صاحبتها ثم قال لي قومها، میگه این کفش رو، این نعلینو با اون یکی جفت کرد، گذاشت شدم، گفت قیمت بذار روش، چقدر قیمتش؟ فقلت ليس لها قیمه، اینقدر پاره و داغونه قیمت نداره. حسف هم علا باک اب نداره، حتی اگر اینقدر بی ارزشه باز یه چیز بگو. قلت و کس رو درهمه، کمتر از یه درهم. بعد گفت والله لهما احب الی من امرکم ها، به خدا قسم همین کفش بی ارزش برای من دوست داشتنی تر از این حکومت بر شماست. الا ان اقیم حقا او ادفعه باطلا، ادفعه باطلا، جز این که بخوام با این حکومت یک حقی رو اقامه کنم یا یک باطلی رو دفع بکنم. بعد گفتم که آقا این حاجی ها منتظرن، میخوان کلام شما رو بشنون، میخواید من صحبت بکنم؟ حضرت فرمود لا انا اتکلم، خودم صحبت میکنم. و رفتن با اونها صحبت های کردن که ادامه شما از این کتاب تذکرت الحمدونیه میخونم که از کتاب علمای اهل سنته، در جلد اول این کتاب در تصنیف ابن حمدون و تحقیق احسان عباس و بکر عباس در صفحه 86. اینجا ببینید، خب این رو اینجا نقل میکنه، اونجا میاد میگه با حاجی ها صحبت کرد و نکاتی گفت، و بعد این ابن حمدون یه مطلب دیگه هم نقل میکنه، میگه ببینید من درباره علی ابن ابی طالب و دنیا گریزی او چیز دیگه هم میخوام براتون بگم. لقد کان یأکل علی الارض، حاکم بود اما رو زمین می نشست، و یا جلس و جلست العبد، مثل برده ها می نشست. یعنی ببینید ما مثلا حاکمی داریم، فرض بکنید که مثل معاویه
داره،
که به قول معروف لم می داد و روزی 7 بار می خورد،
7 وعده
ها، روزی 7 وعده می خورد به لحم کثیر، گوشت زیاد، پیاز، شیرینی. بعد میگفت والله ما اشبع ولکن اعیا، سیر نشدم، خسته شدم. 7 بار میخورد. حالا ما روایت داریم از پیامبر در کتاب صحیح بخاری، من اینجا نقل کردم که ان للکافر 7 امعاء، کافر 7 معده است. حالا این صحیح بخاریه، اونم بالاخره در تاریخ آمده، درست شد. خب او اینجوری بود، ما داشتیم از افرادی که سعی کردن به عنوان زاهد معرفیشون بکنن که آقا بله فلان خلیفه زاهد بود، شلوار کوتاه می‌پوشید و فلان بود و بیسار بوده، روزی یه گردن شتر تو خونه‌شون غذا می‌خوردن، یه گردن شتر، گردن بره نه، گردن شتر می‌خوردن، خب، و ورثه‌شون چقدر پول بهشون رسید، خلفای قبل از امیرالمؤمنین رو عرض می‌کنن. خب اما امیرالمؤمنین یجلس جلسه العبد و یخسف بيده نعله، با دست خودشون کفششون رو بسته می‌زدن، و یرقع بيده ثوبه، لباس خودشون رو با دست خودشون پینه می‌زدن، وسته می‌زدن، می‌دوختن، و یرکب الحمار المعرا، اگه حتی الاغی هم سوار می‌شدن در واقع بدون پالان بود، یعنی حتی به اون میزان هم حاضر نبودن بالا قرار بگیرن، و یرد فخلفه، گاهی اوقات داره که پشت سر حیوان هم میرفتن، و یکون ستر علا باب بیتهی، اون پردهی که دم در خونشون آویزین کرده بودن فیه تصاویر، یه سری نقش و نگار داشت. فیقول یا فلانه، به کنیز خانشون گفتن ای فلانی قیب ها انی، اینا جلوشش علی ببر کنار. فانی اذا نظرت الی ذکرت دنیا و زخارفها، من زمانی که این رو میبینم به یاد دنیا و زینت های دنیا میفتم. فاعرض عن الدنیا به قلبه، میگه فاعرض عن الدنیا به قلبه، علی بن ابی طالب با قلبش از دنیا اعراض کرده بود و روی گردان بود. و اما تذکرها عن نفسه، اصلا یاد دنیا رو در نفس خودش به طور کل میرانده بود. و امیر المؤمنین دوست داشت که این یقیب زینتها عن عینیه، دوست داشت که زینت دنیا از مقابل چشمش بره کنار. این امیر المؤمنین علی علیه السلام که چنین ویژگی هایی داره. اما جالبه که جناب آقای صفایی عزیز بدانید که امیر المؤمنین حتی نکته داری؟
نه خواهش میکنم بفرمایید تا
امیر المؤمنین حتی نزد دشمنانش هم به زهد معروف بود. ببینید ما یه شخصیتی داریم به نام سعد بن ابی وقاص، بابای همین عمر سعد. خب میدونید سعد بن ابی وقاص عثمانی مذهب بود، امیرالمؤمنین رو قاتل عثمان میدانست. ما قبلا این رو نقل کردیم، امیرالمؤمنین رو قاتل عثمان میدانست و حتی عثمانی مذهب بعضی به حضرت جسارت هم میکردن. حالا این یه بار معاویه ازش خواست که دشنام بده، اونو دشنام نداد امیرالمؤمنین، اما در جنگ جمل، صفین، نهروان در رکاب حضرت حاضر نشد. اتفاقا یه بار یه دیداری با معاویه داره این و توی انصاف الاشراف بلازوری چاپ دارالفکر جلد 5 صفحه 87 و 88 نقل میشه، یه دیداری این سعد ابی وقاص با معاویه داره، خیلی جالبه. به معاویه میگه که معاویه تو با علی جنگیدی اما میدونستی که علی اتفاقا برای خلافت سزاوارتر از توه. معاویه میگه که از کجا یه حرف رو میزنی، تو چرا اینو میگی؟ من اجازه بدید عبارت رو حفظم، اما دوست دارم بینندگان عزیزمون از روی کتاب ببینن. این انصاب الاشراف بلازوری، اینم الجزء الخامس، بریم صفحه شماره 87 این کتاب. ببینید این صفحه 87 اینجا نوشته، بریم این پایین صفحه اینجا رو ببینید.
بله،
این نقلی که اینجا آمده. قاتلت علیا وقد علمت انه احق بالامر منك، تو علی جنگیدی میدونستی علی با اساس سزاوارتره. فقال معاویه ولماذا، چرا این حرف میزنی؟ میگه لان رسول الله، به خاطر که رسول خدا فرمود من کنت مولا فعلی مولا، هر کی من مولای او هستم علی مولای اوست. فهم سعد ابی وقاص از حدیث قدیر امامت امیرالمؤمنینه، اللهم وال من والا و عاد من عادا و لفضله فی نفسه و سابقته. علی ابن ابی طالب فی نفسم فضیلت داره نسبت به تو، علی ابن ابی طالب سابقه در اسلام داره که تو نداری. معاویه چرا با علی جنگیدی؟ معاویه یه حرفی میزنه به سعد که این دشمنی سعد با امیرالمومنین هم ازش فهمیده میشه. معاویه میگه فما کنت قد تو اسقر فی عینی منک الان، تا به امروز به اندازه الان، تا به اندازه الان تو چشم من سعد تو کوچیک نشده بودی. میگه چرا؟ لمه؟ میگه لترکه که نصرتهی و قعود و عرض کنم خدمت شما قعوده که انهو، به خاطر که علی رو یاری نکردی نشستی تو خونت. فقط علمت هذا من امره، مگه تو نمیدونستی علی خلیفه برحقه؟ تو داری به من معاویه میگی علی خلیفه برحقه، استدلال به حدیث قدیر میکنی، درست هم میگی، چرا خودت نرفتی یاری؟ یعنی هم که آقای سعد یاری نکرده، این نکته خیلی مهمیه که بالاخره معاویه داره میگه آقای دشمنیه. خب یه نمونه. یا مثلا ما همین بحث عثمانی بودن، عرض کنم خدمت شما آقای سعد ابی وقاص که عرض کردم که قبلا هم ما نقل کردیم، مروج ذهب آقای مسعودی در جلد دوم این مسئله رو نقل میکنه. ببینید وقت صفحه 276 و قعد عن بیعت جماعت من جماعت عثمانیه، اینا یه عده بیعت نکردن با امیرالمومنین، منهم آقای سعد بن ابی وقاص، عثمانی مذهب بود، امیرالمومنین رو مقصر می‌دونست در امر عثمان و قاتل عثمان می‌دونست، خب این دشمن امیرالمومنین بود. اما همین آقای سعد ابی وقاصی که عثمانی مذهب است، سعد ابی وقاصی که به قول معروف یاری نکرده از امیرالمؤمنین رو، این امیرالمؤمنین رو زاهدترین مردم میدانست. از کجا میگم؟ یک آقایی آمد توی بازار مدینه، شروع کرد به امیرالمؤمنین دشنام دادن. ببینید این عبارت رو حاکم نیشابوری در المستدرک الصحیحین در جلد سوم چاپ دارالمعرفه بیروت میاد، میگه به نقل از قیس بن حازم جلد سوم این صفحه 499 و 500، میگه من در مدینه بودم و داشتم تو بازار میچرخیدم، رسیدم به احجار و زیت، یه منطقه‌ایه در مدینه، رسیدم به اونجا، بعد دیدم یک قومی دور یک آقای جمع شدن که او سوار بر یک عرض کنم حیوانی شده، یک چارپایی شده و هوایش تو معلی ابن ابی طالب داره به امیرالمومنین دشنام میده و ناس با قوفن حواری مردم دورش. یه دفعه سعد بن ابی وقاص اومد، همین سعدی که با امیرالمومنین مشکل داره، همین اومد. فقال ما هذا، چه خبره؟ فقال و رجل یشتم علی بن ابی طالب، مردی که داره به علی دشنام میده. سعد اومد، فتقدم، اومد و فافرجوا له، راه رو براش باز کردن. حتی وقف علیه، اومد مقابله ای بایست. یا هذا علما تشتم علی بن ابی طالب، آهای چرا با علی دشنام میدی؟ برای چی؟ علم یکن اول من اسلم، مگه علی اولی مسلمان نبود؟ علم یکن اول من سلام علی رسول الله، مگه اولین کسی نبود که رسول خدا نماز خوند؟ علم یکن از حد الناس. ببینید معلومه امیرالمومنین دیگه از دنیا رفته ظاهرا نیست،
گذشته داره
صحبت. علم یک، مگه علی از حد الناس نبود؟ خب آیا اینجوری نیست؟ علم یکن اعلم الناس. بعد میگه همینجوری گفت و گفت و گفت، بعد رو کرد به قبله، همین آقای سعد ابی وقاص رو کرد به قبله، گفت اللهم، خیلی جالب، ان هذا یشتم ولی من اولیائك، خدا این یکی از اولیای تو رو داره دشنام میده، فلا تفرق هذا الجمع حتی تريهم قدرتك، این جمع متفرق نکن تا قدرت رو نشون بدی. قیس میگه فوالله ما تفرقنا، ما متفرق نشده بودیم، حتی ساخت به دابته، میگه این اسبی که این روش نشسته بود رم کرد، فرمته علا حامتهی فی تلک احجار، میگه این رو با سر کویش تو این سنگا فلقت دماغ و مات، مغزش پاشید تو زمین مرد. این آقا حدیثش هم معتبره. خب این کسیه که با امیرالمومنین رابطه خوبی نداره، اما امیرالمومنین رو از حد الناس میدونه آقای سلیمانی امیری. این هم یک نمونه. باز حالا سنت امیرالمومنین جناب آقای صفایی عزیز در تقسیم بیت المال چی بوده؟ اگر فرصت داریم من میتونم ادامه بدم، میخواید همین فاصله بگیریم بعد ادامه میدم بقیهش رو؟
اجازه بدید یک فاصله بگیریم،
در خدمت،
تنفسی داشته باشیم. خب زبان قاصره دیگه، وقتی صحبت از امیرالمومنین میشه زبان قاصره، و از طرف گوش باشیم. و چه شیرین هم گفت شاعر معاصر که مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است، وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است.
قلبك والقلب داره يلي جبريل الملك أهداك بتارك وطالب بدارك وصار لا سيف إلا فقارك يلي السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي احنا من ذاك النداء ويا النبي الهادي باسمك النادي كل ملم كل ظلم بادي ومن نادي يا علي يترى وكل صادي ويزهر الوادي يلي باسمك يحدي كل حادي كل ما ننادي يا علي كل نايبتهم في كل مصيبة وكل رزية يا علي عون مظهر عجايبها علي وفتح لحصون ولولا علي ما للبلايا الطعم لا لون على هواك هانت الضرائب أنت المعين يا أبا العطايب
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في
علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی به ابی انت و امی گویا هیچ نهمی به دلم بود نغمی به ابی انت و امی. خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش. ادامه داره برنامه ما با ذکر فضائل امیرالمومنین انشالله در ادامه. در قسمت قبلی جناب آقای دکتر روستایی اشاره فرمودند که خب بی عدالتی هایی که انجام شد در زمان خلفای قبل از امیرالمومنین یا زمان بنی امیه و حاکمانی که بودند و الان میخوام با این پرسش آغاز کنم که جناب دکتر روستایی، سیره خود امیرالمؤمنین چطور بود وقتی خود حضرت به حکومت رسیدن؟ در تقسیم بیت المال غنایم سیرشون چطور بود؟ بفرمایید.
خب طبیعتاً اگر اونی که آقای سلیمان امیری میگه باشه، طبیعتاً باید حضرت در زمان خودشون همه اموالو بخورن دیگه،
خودشون، بستگانشون، فرزندانشون.
بله. اما شما ببینید این نیست. ناگهانید در کتاب انصاب الاشراف، من که دو تا از مصادر اهل سنت رو، اون مصادر نخستین رو عرض میکنم که به قول معروف دیگه حجت تمام بشه. کتاب انصاب الاشراف بلازوری در جلد دوم چاپ دارالفکر مطلبی رو داره در صفحه 371. این قسمت بالا رو ببینید، در مورد برخورد زبیر با بیت المال و برخورد امیرالمومنین با بیت المال. ان زبیر ابن العوام لما قدم البصره، زمانی که زبیر ابن العوام اومد بصره، راوی که آقای ابوالحرب ابن ابوالاسود هست، میگه بعث الیه و الی نفرن، فرستاد دنبال من و یک سری افراد، و دخل بیت المال و وارد چی شد؟ بیت المال شد. فاذا هو بصفراء و بيضاء، در بیت المال سکه های طلا و سکه های نقره دید. آمد این آیه را قرائت کرد و اتکم الله مغانم کثیره تاخذون فاجل فعجل لكم هذه، این آیه را خوند و گفت فهذه لنا و هذا ما وعدنا الله، این مال ماست، این مال خدا ما وعده داده. آقای زبیر بعد ادامه میدیم، میگه ثم لما قدم علی، زمانی که امیرالمؤمنین آمدن وارد بیت المال شدن، فاذا صفراء و بيضاء، آمدن و سکه های طلا و نقره رو دیدن، فضرما بها و قال قری غیری قری غیری، اینها رو حقیر شمردن و گفتن غیر علی را گول بزن، غیر علی را گول بزن. خب این یک نمونه. نمونه بعدی آقای ابو صالح سمان میگه، میگه رأیت علی دخل بیت المال، علی رو دیدم که وارد بیت المال شد، فرع و فیه مالا، دیدی یه سری انواری هست، فرمود هادا ها هنا و ناس یحتاجون، این پولا اینجاست و مردم محتاجن، فامر بهی فقسم بین الناس، آمد حضرت دستودن فقسم بین الناس، اون مسئول خزانه بیت المال بین مردم اینها رو تقسیم کرد. بعد وقتی این پولا تمام شد، فامر بالبیت، حضرت دستور دادن که این خانه اتاق بیت المال هم چی بشه؟ جارو بشه. جارو شدن هیچ چی دیگه تش نموند. و بعد فنضح، خودشون آب پاشیدن و صلا فیه، دو رکعت نماز اونجا خوندن. باز نقل دیگری داره از ابی بکره، ببین از افراد مختلف ما داریم نقل میکنیم، استعملنی علی علی بیت المال، علی بن ابی طالب من رو مسئول بیت المال گذاشت و وارد شد، فقال خذ خذ، اینها رو بگیر، فقسم ما فیه بین المسلمین، اینها رو بگیر و بین مردم شروع کردن تقسیم کردن. بعد میگه یک روپوشی باقی مانده، یک لباسی، گفت اون نظرو لی رجلن، بگردید ببینم یک مردی که محتاجن، مرد محتاجی پیدا بکنید، اعتیت هو هذا المطرف، که این روپوشو بهش بدم. فقلت فلانون رجل من موالی بنی عجل، یک فردی هست که از موالی بنی عجل، حالا ظاهرا مثلا از غلامان بنی عجل، فارسلنی بهی الهی، من فرستاد دنبال او آقا. فقال من اینه یعرفونی امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین من از کجا شناختن که من محتاجم؟ فقلتو ذکرتو کلک له، من تو رو به حضرت معرفی کردم. فقال جز الله امیر المؤمنین خیرا، خدا به امیر المؤمنین خیر بده، فقط وافق منی حاجه، و حضرت در واقع موافقت کرد با من در اون احتیاجی دارم، به جا به من این لباس رو دادن. فبا اهو به مالن، آمد این رو فروخت و و عرض کنم داره که وصلنا علی فی بیت المال، امیرالمومنین علیه السلام در بیت المال نماز خواندن و دستور دادن که اونجا جارو زده بشه، و بعد فرمودن الحمدلله الذی اخرج منه کما دخلت، خدا خدا رو سپاس، خدای رو سپاس که من رو از این بیت المال خارج کرد، همونجوری که وارد کرد، همونجوری که اومدم هیچی دستم نبود، همینجوری هم هیچی دستم نیست، خارج میشم. این سیره امیرالمومنین در بیت المال. یا مثلا از جابر نقل بعدی، ببینید از چندین نفر ما داریم نقل میکنیم، انا شاهدون علیم و الاموال تأتیه، میگه من بودم شاهد بودم، میدیدم که اموالو برای علی بن ابی طالب میآورند، فعرض کنم فیض رتبها، اینها رو حقیر میشماره و یقول قری غیری قری غیری، غیر علی رو گول بزن. این سیره امیرالمومنین در بیت المال. اما این آقا در اومد گفت اموال ایرانی های بیچاره رو میآوردن. ببینیم چجوریه، آیا امیرالمومنین اموال ایرانی ها رو میخوره؟ ببینید در باز کتاب دیگه در همین انصاب الاشراف در صفحه 374 یک نکته ای رو بگم و بعد برم سراغ بعضی از اموال ایرانی ها. حکم میگه، میگه ان علیان، میگه علی بن ابی طالب تقسیم کرد بین ما انار، انار تقسیم کرد، حتی اصابه، رسید به مسجد اونا چند تا؟ 7 تا انار. یعنی حتی این میزان کمه، به این مسجد 7 تا دونه میرسه، این مال شما ها. و قال ایها الناس، ای مردم، انه یأتینا اشیاء، یه چیزی برامو میارن. خب و ما زمانی که اینها رو میبینیم به قول معروف زمانی که میبینیم زیاده، اما و نستقلها اذا قسمها، و زمانی که تقسیم میکنیم میبینیم که کم میشه، بالاخره جمعیت مردم زیاده دیگه. اما و انا قد قسمنا کل شیء اتانا، هر چی پیش ما بیاد اون تقسیم میکنیم، هیچی برای خودمون نگه نمیذاریم. بعد داره که و عدد خود صفائح فضه، یک سری صفحه های نقره، یعنی مثلا فرض کنید مثل سینه نقره مثلا برایشون آوردن، فکسره ها، اینا رو شکستن و قسمه ها بیننا، بین ما مردم تقسیم کردن، تکه تکه، ایمال تو ایمال تو ایمال تو، ملازم میفهمون. این سیره امیرالمومنین. اما در مورد بعضی از اموال که از ایران میمد، شما ببینید اینجا رو، کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد اول نقلی رو میاره، روایت صفحه 531 روایت 882 سندش هم معتبر. آقای مسلم ابن هرمز میگه، میگه عرض کنم اعطا علیون الناس فی سنتن ثلاث عطایات، علی بن ابی طالب سالی 3 مرتبه بین مردم چیزایی رو تقسیم میکردن. ثم قدم علیه مال من اصفهان، یک سری از اموال از اصفهان برای حضرت آوردن. فقال هلمو الى عطاء الرابع، بیایید عطای چهارم رو بگیرید. یعنی برای خودشون چیزی بر نداشتن. بعد فخذوا، اینا آمدن رو گرفتن. ثم کن سبیت المال، و عرض کنم خودشون آمدن بیت المال رو جارو زدن و صلا فیه رکعتین، 2 رکعت نماز خوندن و قال یا دنیا قری غیری، ای دنیا غیر علی را گول بزن. این باز امیرالمؤمنین نسبت به عرض کنم اموال ایرانی ها که براشون بردن بین مردم، پس علی برای خودش چیزی نگه نمیداره. آقای سلیمانی امیری، تو هم وکیل مدافع معاویه باشی برات بس. این هم نسبت به این. اما سنت امیرالمؤمنین در مقابل یارانشون، بعضی از یارانی که احیاناً یک جورایی به دنبال دنیا پرستی شاید میل پیدا می کردن. من نمونه ای رو در کتاب نهج البلاغه برای شما قرائت می کنم، دوی منابع دیگر بماند و افراد دیگر. ببینید در کتاب نهج البلاغه تحقیق آقای دکتر صبحی ساله، چاپ دارالکتاب مصری که در قاهره چاپ شده، ملاحظه بفرمایید خطبه شماره 40، نامه شماره 45 صفحه 416، نامه شماره 45، الى عثمان بن حنیف الانصاری و کان عامله علی البصره، این نامه رو نوشتم برای عثمان بن حنیف انصاری که کارگزار حضرت در بصره بودن. چرا؟ فقط بلغه به امیرالمومنین خبر رسیده بود که انه دعی الی ولیمه قوم من اهلها فمضى الیها، بهش خبر رسیده بود که این دعوت شده سر سفره یک عده ای از بستگانش و اونجا رفته. خب حالا اینا کی بودن؟ مگه اشکال داره آدم خونه فامیلش بره؟ میگه خونه هر فامیلی نباید بری، دقت بکنید. اما بعد یبن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدبه فاسرعت الیها، میگه دعوت کرده تو رو به بالاخره اون قول و معروف سفره خودش و اینها و تو به سرعت رفتی. تو استطاب لکل الوان و تنقل الیکل جفان و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم آئلهم مجفوف و غنیهم مدعو. خیلی نکته است. میگه بالاخره یه سفره رنگینی برای تو انداخته و یک سری چیزا، من گمان نمی کردم که تو بری سر سفره یه عده‌ای بشینی که آئلهم مجفوف و غنیهم مدعو، که با ظلم و ستم فقرا رو دور میکنن از خودشون، جفا میکنن به فقرا و غنی و ثروتمندا رو دعوت میکنن. خونه همچی آدمایی رفتی تو، سفره رنگین برات انداختن. فنور الا ما تقضمه من هذا المقدم، ببین داری چه کار میکنی. و بعد شروع کردن مطالب دیگری گفتن تا اینکه الا و ان لكل مأمون اماما، هر در واقع در مأموم یک مقتدا و امامی داره که یقتدی بهی و یستضیع به نور علم او، اقتدا میکنه به نور علم او، در واقع به دنبال نور علم او هست و به دنبال او حرکت میکنه. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمریه و من طعمه به قرصه، از این دنیا به قول معروف شیء اندکی، لباس اندکی و خوراک اندکی امام شما در واقع آمده اکتفا کرده، شما به من اقتدا بکنید. چرا میری سر سفره رنگی میشینی؟ چرا سر سفره میشینی که فقرا جا ندارن و ثروتمندان جا دارن؟ حالا جناب آقای صفایی عزیز، آیا واقعا این آقا با این وضعیت، این فرد دنیا طلبه؟ این فرد دنبال اموال بیشتره که این آقای حرفا رو میزنه؟ این دو تا حالت داره، یا این فرد نمیفهمه و جاهله، نادانه که وای به حال اونایی که تریبون میدن حقوق میدن، و یا میداند که وای به حال خودش که آمده آخرت خودش رو اینجوری به خاطر چهار قرون دنیا آخره خودش اینجوری خراب میکنه و اتهام میزنه، چیزی که به قول معروف ثابت نیست. من اینجا امشب حالا مواردی رو از نهج البلاغه نقل کردم که مثلا همون عبارتی که فرض بکنید که در نهج البلاغه بود، در کتب اهل سنت هم بود دیگه، بعضیش نقل کردم و خیلی از اینا هست و خیلی از عبارات اهل سنت رو هم نمایش دادم، یا حتی اگه از ارشاد شیخ اویزی نشون دادم، از تذکرت الحمدونه ابن حمدون هم نمایش دادم، که بگیم آقا اینا فقط مال ما نیست، شیعه و سنی متفقا نقل کردن. این نیست که بگیم آقا ما شیعیان برای امیرالمومنین ساختیم، نه خیر، شیعه و سنی متفقا نقل کردن. چیزی نیست که فقط من بخوام بگم، اینا مسلمانان اعتقادشون اینه و این رو دارن بیان میگم و تو در بد جایگاهی خودت رو قرار دادی. خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم جناب استاد روستایی عزیز. فکر میکنم دیگه دوستان عزیز براشون آشکار داره میشه سیره امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، برای محبین ایشون که آشکاره، برای بسیاری از مبغضین و دشمنان امیرالمومنین هم این سیره هویدا و آشکاره، خیلی ها اقرار کردن به این، خیلی از دشمنان الفضل ما شهدت به الاعداء، ولی خب دیگه یه افرادی هستن دیگه ظاهرا کورباطن هستن دیگه.
فقط یکی صفایی عزیز یادم رفت این رو به شما بگم، البته قبلا من به مناسبت این رو در این برنامه گفتم، اما اینجا جاشه.
بله،
اصلا امیرالمومنین دنیا طلب بود یا دشمن امیرالمومنین؟ آقای عمرو عاص یک جمله ای داره که در واقع به معاویه میگه، میگه معاویه اصلا علت دشمنی من و تو با علی سر چیه؟ این خیلی جالب. مشکل کجاست؟ ببینید تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی جلد دوم، اینجا خیلی جالبه، میگه ببین صفحه 427 اصل مسئله شروع میشه، صفحه 428 شاهد مثال منه، میگه اترا انا خالفنا علیا لفضل منا علیه، معاویه اگه ما با علی مخالفت میکنیم بر علی برتری داریم، لا والله، نه به خدا، انهی الا دنیا، ما دشمنیم با علی سر دنیاست، اما چی؟ علی دنیا پرسته؟ نه خیر، نتکالب و علیها، من و تو مثل سگ به لاشه دنیا افتادیم، من و تو به لاشه دنیا افتادیم و نمیخوایم علی به حقش برسه. اصلا داستان اینه. اصلا اتفاقا دشمن امیرالمومنین دنیا طلبه، همونی که آقای سلیمان امیری، آقای سلیمان امیری چیز میکنه در واقع در صف و در واقع در جایگاه او قرار داره. و بعد میگه معاویه اگر میخوای من باهات باشم لتقطعن لی قطعه من دنیاک، هیچ که دنیا تو من بده یا رهات میکنم. معاویه میگه او باشه بیا این مس مال تو،
حداقل خسارت دنیا و الاخره نشم
دیگه، دنیا داشته باشم. خب احتمالاً آقای سلیمان امیری هم همچی انگیزه داره، دقت میکنید؟ خب اینجا داره از خودش داره میگه، میگه اصلا دشمنی ما با علی مال اینه که ما مثل سگ به لاشه دنیا افتادیم، خب علی نیفتاده.
اگر علی هم اصلا حکومت رو به دست بگیره نمیگذاره چیزی به ما برسه، دست بله. پای ما رو قطع میکنه.
همینطوره،
مشکلی
اینجاست.
خب خیلی ممنونم. یک کلیپ دیگه داریم، حالا من میترسم دیگه فرصت نرسه که کلیپ دوم رو بخوایم بررسی کنیم. فرمودید در مقدمه که برمیگرده به منبع درآمد امیرالمومنین،
میخواید
کلیپ رو ببینیم؟ بله، کلیپ رو دوستان ما پخش کنن و انشالله این رو هم برمیگردیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
ببینیم آقای مکارم شیرازی در مورد منابع ثروت علی چه میگه. ایشان در جلد نهم شرح نهج البلاغه در مورد منابع ثروت علی این گونه اظهار نظر کرد. امام سه منبع درآمد داشت. یکی سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد. خوب دقت بفرمایید. ما میدونیم غنایمی که صحبت از اونها هست در زمان عمر و عثمان به بالاترین حد خودش رسیده بود. قبل از اون که اصلا غنیمت آنچنانی وجود نداشت. پس وقتی علی از غنایم بهره میبره، برای این است که یک سربازی است در خدمت اسلام، که ما پیشترها هم به نقش او در مشاوره و مسائل دیگر اشاره کردیم. خب میگه یکی منبع سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد و گاه مبلغ قابل توجهی را تشکیل میداد. دوم، این دومین منبع درآمد امام، خراج اراضی خراجیه که تعلق به عموم مسلمانان داشت نه خصوص جنگجویان، و مقدار آن بعد از فتوحات اسلامی بسیار زیاد بود. سهمی از آن نیز به امام علیه السلام تقدیم میشد. و بعد اشاره میکنه که سوم، کار و فعالیت در زمینهایی که به هر حال به ایشان رسیده بود، که من عرض کردم همه اینها اموال تصرفی بود، برده و کنیز هم که در اختیار این آقایون بود میذاشتن سر زمین کار بکن و به هر حال اون درآمد ما بود. پس سه منبعی رو که علی ابن ابی طالب درآمدش بود، یکی غنایمی بود که از سرزمین‌های فتح شده میرسید، نمونه هاش رو ما بارها ذکر کردیم. دیگری خراجی بود که من عرض کردم خود علی به عمر پیشنهاد داده بود که آقا این زمین‌ها رو تقسیم نکن، بذار مردم ایران کار بکنن، اینا موالیان ما هستن. خراجی که میدن مثل یک منبع درآمد مستمری ماهانه است تا آخر عمرمون، همه ما میتونیم استفاده بکنیم. یکی دیگه کار می‌کنه، یکی دیگه میشینه می‌خوره. اینا منبع درآمد امامه. آقای مکارم حتی یک نمونه پیدا نکرده که ایشان تجارتی بکنه، مال و تجاری به این طرف اون طرف بفرسته. در صفحه 292 در کتاب شرح نهج البلاغه. خب
بینندگان عزیز، این صوت دوم را هم شنیدیم از این فرد و خب منتسب کرد دیگه بالاخره مواردی رو که درآمدهای امیرالمومنین بود. در حقیقت ما می‌خوام ببینیم که حالا درآمدهای امیرالمومنین، آنچه که گفته شده از امیرالمومنین درآمدهایی داشته اند، اینها چی بوده؟ تاریخ در مورد این چی گفته جناب آقای دکتر روستایی؟
ببینید، عرض کنم درآمدهای امیرالمومنین یک بخشش کشاورزی است، اما آیا دیگران برای امیرالمومنین کار میکردن یا خودشون کار میکردن؟ یه نکته است. من در اون عبارتی که در کلیپ قبلی از ارشاد شیخ مفید نمایش دادم، یک عبارتی است که ابن عباس که گفت که حاجی ها آمده اند و عرض کنم خدمت شما میخوان با شما صحبت بکنن و این حرف ها، حضرت علی علیه السلام داره ابن عباس میگه که امام بلند شد دستشو گذاشت رو سینه من. خب این در کتاب الارشاد که در همون جلد اول صفحه 247 ماجرا شروع میشه، در 248 این مسئله رو ذکر میکنه. من اجازه بدید از اصل خود کتاب نمایش بدم اینجا خدمت بینندگان عزیز و ارزمندمون. ببینید این الارشاد شیخ مفید، اینم جلد اول. خب این جلد اول کتاب الارشاد الجزء اول، ببینید خب صفحه 247 این ماجرا رو اصل شروع میشه. خب بذارید اینجا صفحه 246 این 247 همون ماجرایی که من خوندم که میگه این کفش چقدر میارزه، گفت کسر رو در همه. بعد ابن عباس میگه خب امیرالمومنین گفت که آقا گفتم حاجی ها منتظرن، آقا میخوای من برم صحبت کنم؟ گفتن نه خودم میرم. بعد داره ثم وضع یده فی صدری، دستشون رو گذاشتن رو سینه من. و کان شسن الکف، شسن الکف، شسن الکف یعنی چی؟ اینجا ببینید میگن ای خشنت و قلوت، پوست دست حضرت از شدت پینه چی بود؟ خیلی سفت شده بود و محکم، سفت و محکم، خشنت و قلوت. این کف دست حضرت بوده. آیا این میشه عافیت طلبی که تو داری تعریف میکنی؟ که به قول معروف مثلا بشینه گوشه دیگران کار کنن بخوره، آیا اینه؟ این که نیست. اما بریم بعضی از موارد دیگر رو نمایش بدیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. ببینید ما در مورد منبع درآمد حضرت، یکیش که زمین های کشاورزیه که خود ایشون اشاره کرد و ما هم بعضیش رو اینجا عرض خواهیم کرد. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول در جلد 23 یک روایت رو میاره که اتفاقا معتبرم هست، صفحه 90 ببینید بفرمایید، میگه پیامبر فی رو که تقسیم کرده بودن بخشی به امیرالمومنین رسیده بود، فحتفره خود امیرالمومنین فحتفره فیها عینن، یک در واقع چاهی اونجا کنده بود، چشمه درست کرده بود اینها، و آب ینبو از اونجا میزد بیرون، آب این چشمه مثل گردن شتر، بعد بهش میگفتن ینبو. بعد جالبه فجاء البشیر یبشرو، کسی اومد بشارت بده که بله آقا چه آبی از این زمین شما میزنه بیرون، چقدر این چشمه ای که آقا کندی چقدر آبش خوبه. حضرت فرمودن بشر الوارث، به وارثا بشاره بده که هی بشارت بده که هی صدقه، این صدقه است. بعد آمدن گفتن خب صدقه برای چی؟ برای حاجیان بیت الله الحرام و آبری سبیل الله و در راه ماندگان، وقف کردن رو برای حاجیان و در راه ماندگان که چی؟ که این فروخته نشود و هدیه هم نشه بدیم و به ارثم نرسه. فمن باعها او وهبها فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اتیادید حضرت برای ورثه خودشون هم اینو باقی نذاشتن. میگه آقا وقف حاجیای خانه خدا که میان اینجا عبور کنن و وقف در راه ماندگان. این چیزیه که امیرالمومنین بهش رسیده، مال ینبو هم هست، اصلا این طرف عراق، مال ایران نیست. درست شد؟ این یه نمونه. نمونه دیگری ما داریم که امیرالمومنین اون گندمایی که به قول معروف و اون حبوباتی که از زمین خودشون آمد بیرون اینا رو فروختن و ببینید حالا چه کار کردن این پولشو. دقت بکنید کتاب انصاب الاشراف بلازوری جلد دوم صفحه 360 میگه کانت قلت و علی 40,000 دینارن، قله و اون حبوباتی که امیرالمومنین استخراج کرده بودن و درو کرده بودن از زمین خودشون ارزشش شد 40,000 دینار. فجعلها صدقه، همشو به فقرا بخشیدن. و با از سیفه و شمشیرش رو فروختن. حالا چرا شمشیر رو فروخت؟ جالب، گفت لوکان اندی اشاء، اگه شام داشتم ما به تو شمشیرمو نمیفروختم. این دنیا طلبه 40,000 دینار رو به فقرا میده، صدقه میده، اما برای شام خودش شمشیر میفروشه. و اعطته الخادم فی بعض اللیالی قطیفه، میگه این خادمی که از شبها اومد یه لباس فرض کنید پنبه‌ای به ایشون داد. فانکر دفعه، نپوشید، دوست نداشت اینو بپوشه. فقال ما هذا، چی که من دیدی؟ قالت خادم، اون خادم اومد گفت که هذا من فضل صدقه، این از اضافه پولای بیت المال که بالاخره به شما گفتم بدمش. فالقاها، حضرت انداخون بر نه فقط پولای بیت المال، اون پولایی که خودتون صدقه داده بودید، من فضل صدقه، اضافه اون صدقاته، مثلا شما اینا گفتی فجعل الله صدقه، اونا رو صدقه قرار دادی، ما به همه دادیم، یالا اضافه اومد دیگه، اضافه است. خب حالا من میگم بیت المال یعنی به عنوان که امیرالمومنین خواست بین همه تقسیم بکنه، هذا من فضل صدقه، یه اضافات صدقاته. فالقاها، انداختن و بر وقال اسرتموها بقیه طریقت، بقیه شهون و قول خودمون به هم نزن، خراب نکن، ولکن، من نمیخوام این چیزا. امیرالمومنین این بودن، یعنی داشتن میفروختن اما میدادن صدقه. این که بگی آقا منبع درآمد در این، این مال ایرانیای بدبخت، چی گفتم مال ایرانیای بدبخت؟ بابا این اولا یه بخش کشاورزی خودشون بود. خب اینم یک نمونه. نمونه دیگری داریم، حفر چاه که حضرت انجام میدادن. حفر چاه. خب یا حتی نمونه هایی داریم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اصلا امام صادق علیه السلام تصریح میکنه که حضرت از دسترنج خودشون کار میکردن و خرج میکردن. ببینید در فروع کافی جلد پنجم روایت داریم، ملاحظه بفرمایید جلد پنجم صفحه 74، امام صادق علیه السلام نقل میکنه کان امیر المؤمنین، میگه امیر المؤمنین علیه السلام آمدن و عرض کنم خدمت ما، یضرب بالمر، اینجا توضیح میده که این مر یعنی چی، میگه حضرت با بیل کار میکردن، یضرب بالمر، خودشون با بیل کار میکردن، و یستخرج الاراضین، و خودشون زمین ها رو شخ میزدن و کشاورزی میکردن. درست شد؟ بعد ادامه میده از رسول خدا چیزی نقل میکنه و بعد میگه ان امیر المؤمنین اعتق 1,000 مملوک من ماله و کد یده، امیرالمومنین 1,000 تا برده رو از اموال خودشون و کد یده دسترنج خودشون آزاد کردن. بعد ادامه میده ان امیرالمومنین اعتق 1,000 مملوک من کد یده، باز دوباره نقل دیگه که امیرالمومنین از دستان خودشون، از دسترنج خودشون 1,000 مملوک رو، 1,000 برده رو آزاد کردن. پس این نبوده که بشینه یه گوشه دیگران براش کار بکنن. بله امیرالمومنین کشاورزی میکرد، اما چرا کامل نقل نمیکنی؟ چرا کامل روایتو نمیاری؟ که بالاخره امیرالمومنین بله کشاورزی میکردن، یه بخشی اون مال ینبوه، ولی نخلستانهای امیرالمومنین توی خود مدینه، اینا رو چرا نمیگی برای مردم؟ اینا هم مال ایرانی ها بود. چه حرفی میزنی شما؟ میخواد فقط دنبال اینه که یه جورایی بیاد و عرض کنم خدمت شما اون نجات پرستی رو تبلیغ بکنه.
در حالی که اصلا امیرالمومنین وقتی به خلافت میرسن اصلا روششون این بود که چقدر بها میدادن به عجم، اصلا متهمشون میکردن،
چقدر رفاقت داشتن با ایرانی
ها.
امیرالمومنین اتفاقا به شدت با ایرانی ها رفیق بودن، به شدت با ایرانی ها رفیق بودن. ببینید کتاب عمدت القاری، اگه من رسیدم نمایش میدم بعضی از عبارات حضرت رو. ببینید عمدت القاری جلد 25 اینجا میاد یه مطلبی رو نقل میکنه در صفحه 94، میگه ذوالحلیفه میدونی کجاست؟ میگه اینجا 6 مایلی مدینه است، بعضی هم گفتن 7 مایلی مدینه است، اینجا آبهای از آبهای بنی جشمه که بین اینها و بین جحفه و که میقات اهل مدینه هست یه فاصله بین اونهاست که میگه بین اینها و بین جحفه قرار داره این. خب اینجا بهش چی میگن؟ تسمی هل عوام آبار علی، مردم به اینجا میگن چشمه های علی ابن ابی طالب، چشمه هایی که امیرالمومنین حفر کردن و وقف کردن. خب اینها رو حفر میکردن، بعد کناری چشمه زمین های کشاورزی بود، این نقل ها رو وقف میکردن. خب اینا که مال ایرانی ها نیست، آخه چه حرفیه که شما منبع درآمد علی بن ابی طالب این بوده است. خب یا بحث های دیگری حالا ما داریم در باره عرض کنم خدمت شما رفاقت امیرالمؤمنین با ایرانی ها که به قول معروف من اگر فرصتی باشه فقط
دو دقیقه حسن ختام برنامه.
بله خب ببینید ما عباراتی داریم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام با ایرانی ها خیلی خوب بودن، اما دیگرانی بودن که با ایرانی ها رابطهشون اصلا خوب
نبود.
به قول معروف این چیزی که در تاریخ در کتاب عرض کنم خدمت شما الغارات ثقفی آمده که امیرالمؤمنین خیلی با ایرانی رابطهشون بود و حتی فارسی هم صحبت میکردن، که اون ماجرای شهربانو که نمونه خدمت شما عرض کردم و حتی خب اینا رو به عنوان اسیر میگرفتن. ما داریم که مغیرت ابن شعبه میگه کان علی علیه السلام امیل الالموالی و التف به هم. علی ابن ابی طالب خیلی به اینا متمایل بود و خیلی با اینها با لطف برخورد میکرد، اما دیگران به گونه دیگری بودن. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب حجت الاسلام انوسی دکتر روستایی، ممنونم استفاده کردیم. هرچه بگوییم از فضل و کمالات امیرالمؤمنین صرفا قطره ای از دریا خواهد شد و انشالله که روزی خواهد آمد، به قول شاعر که گفت آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت در سایه ذوالفقار خواهد آمد. انشالله که باشیم و ببینیم و التماس دعا داریم انشالله جلسه بعدی باز هم در خدمت شما باشیم و استفاده کنیم. ممنون و متشکرم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان هم التماس دعا داریم و عرض پایانی ما همچون همیشه این باشد که الهی به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه عجل ولیک المنتقم الفرج والعافیت والنصر. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.